أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهداه، واستنصرك يا ناصر من استنصره، واستعصمك يا عاصم من استعصمه، واستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحمد الله والمنه، صحبت ما به مسئله 8 رسید که موضوع مسئله 8 در رابطه با جواز انتقال عین متعلق خمس از بلدی به بلد دیگر می باشد. در این رابطه نظر مرحوم سید یزدی صاحب عروه را عرض کردیم، تموم شد و بعد از اون وارد دیدگاه مرحوم آقای صافی شدیم که ایشون فرمودند در این مسئله از 3 جهت مستقل و علی حده مسئله قابل بحث و بررسی است. جهت اولاش رو گفتیم و به پایان رسید. خلاصش این بود که ایشون فرمودند از نظر ما جایز است که خمس از بلدی به بلدی دیگه منتقل بشه، به شرط اون که در اون بلد مستحق پیدا نشه. در این صورت قطعا جایزه که از این بلد به بلد دیگه انتقال پیدا بکنه. فلذا در اینجا ایشون دیگه اون 2 شرط دو بعدی رو نفی کردن. اون 2 شرط دوم و سومی که مرحوم سید اضافه کرده بودن رو ایشون دیگه نفی میکنه. یعنی دیگه لازم نیست که منتظر آینده بمونیم، ببینیم در آینده تو همین بلد آیا بالاخره فقیر پیدا میشه یا نمیشه، و همینطور لازم نیست که منتظر بمونیم ببینیم آیا این چیزی که عین متعلقه خمسه زمینه فساد و خرابیش اتفاق میفته یا خیر. گفت منوط به این 2 شرط اخیر دیگه نیست. چرا؟ استقرارش قشنگ بود. گفت برای اینکه این بالاخره بدهیه، شما باز بدهی رو به صاحبش برگرد. استناد به اون روایتی که مطل الغنی ظلمون، شمای بدهکار وظیفه داری که در اولین فرصتی که برات ممکن میشه بدهی رو به طلبکارت برگردونی باید این کار رو بکنی. خب اینجا همینه. در اینجا شما خمس صاحب خمس اربابش هستن که بخش از این ارباب همون سادات و مکرم و هاشمی میشن، اونا طلبکار شما هستن. طبق قانون بدهکار و طلبکار توی بدهکار وظیفه داری سریع بدهی رو تحویل رو همین حساب. اینجا اگر در بلد خود مستحق پیدا نشه، یعنی در واقع اگر طلبکارهایی که هستن اینجا نباشن، باعث به طلبکارهای دیگه در بلاد دیگه حتما انتقال بدی. خب این خلاصه البته به لطف امام زمان سلام الله علیه باز کامل در این حرفا رو انشاءالله در مختار و خود رو میخواهیم داشت. اما جهت دوم بحث صحبت سر زمانت و عدم زمانت در این دین متعلق در بحث طلب
این حالی که ثابت شد
انتقال خمس از بلدی به بلد دیگر جایز است اگر عند الانتقال تلفی اتفاق افتاد زمان این تلف به عهده کیه؟ از جیب مکلف یا از جیب صاحبان این خمس ارباب خمس از کدام تلف دست میشه؟
چون این بحث جهت ثانی رو دروز داشتیم میگفتیم که آیین مرگون بفرمان وسط بحث وقت تموم شد اگر اجازه میدید من اول متن رو بگم که کامل بشه در سنت ما بتونیم اطلاع تغییرات رو تحویل بدیم بعد که متن کامل شد انشاءالله به لطف امام حضرت سلام الله علیه برمیگردیم و توضیحاتش هم کامل بکنیم. آیا سجید کجا بود دقیقاً؟ از خمس در اختیار مستحق آن یا در اختیار حاکم شهر باشد همینجا بود؟ بسیار ممنون. خب بیا سرکت مضاف بر آن که اگر شک کنیم که در ازل خمس مستحقین یا حاکم شرع قدرت و اختیار در عزل دارند یا خیر اگر این چونه شکی بکنیم یه فرش جلوش بکش محل اجرای براءت خواهد بود خب یه سر خط بنابراین عزل خمس صرفاً در اختیار شخص مالک و مکلف می باشد فلذا ید مالک نسبت به مال معزول داخل پرانتز به عنوان خمس پرانتز بسته ید امانی است پس قهرن اگر در انتقال افراط و تفریط صورت نگرفته باشد ضامن نخواهد چرا که حسب فرض نقل خمس
به بلد دیگر برای ایصال به صاحب حق است و مکلف هم برای ادای وظیفه خود این کار را می کند. پس با توجه به ید امانی وی قهرن ضمانتی هم متوجه او نخواهد بود. خب از خارج ملاحظه بفرمایید. در جهت دوم بحث، همونطور که متوجه شدید و مستحضرید، صحبت سر بحث ضمانتی است که در صورت تلف مطرح میشه. یعنی چی؟ یعنی بر فرض این که قرار شد خمس از بلدی به بلد دیگری منتقل شود، اگر بار به سلامت رسید که خب دیگه بحثی نیست، که ما امیدواریم شما همیشه سفر همه مؤمنین به خیر و سلامت باشه، اگه به سلامت منتقل بشه که دیگه موضوع بحث نداره. ولی بالاخره به عنوان مسئله فقهی امکانش هست، احتمالش هست، اندل انتقال از این بلد به بلد دیگه در این مال عین متعلق خمس تلفی اتفاق بیفته. حالا اگر این مسئله محقق شد، کی ضامنه؟ کی باید پاسخ بده؟ آیا پاسخگو خود مکلفه که خب بگه من 500 کیلو برنج گرفتم از این بلد به اون بلد منتقل بکنم، حالا بین را یا تصادفی شد یا مشکلی پیش اومد این 500 کیلو از بین رفت، دوباره برگرده شهر خودش یه 500 کیلو دیگه برنج تهیه بکنه دوباره باز انتقال بده، آیا این زمان متوجه خود مکلف و مالکه که به این صورت وظیفه جبرانیشو داشته باشه، یا اینکه نه این زمان متوجه ارباب خمسه، مسئولش اصحاب خمس بودن که اگر تلف شد و به دستشون نرسید دیگه این آقا مسئولیتی نداره، حالا به قول امروزی ها دیگه روزشون نبوده، به دستشون نرسیده و روزشون نبوده. ضمانت متوجه شخص مکلفه یا از جیب اصحاب خمس خواهد رفت، کدوم میشه؟ ایشون فرمود که به نظر ما شخص مکلف در این فرضی که ما تصور کردیم، خوب دقت بکنیم، شخص مکلف و مالک در این فرضی که ما تصور کردیم هیچ ضمانتی به گردنش نیست. خب کدوم فرض رو داره روش حرف میزنه؟ من تقاضا میکنم دقت بفرمایید، چون تو این بحث فرمایشات ایشون با عرض ما خیلی به هم شباهت داره. این اگر این مطلب الان انشاءالله خوب دریافت کنید جلو افتادید، به مختار خودمون هم که برسیم دیگه کار اونجا هم حل شده. ایشون داره رو کدوم فرض بحث میکنه؟ فرضی که در بلد خودش مستحق پیدا نشده به خاطر عدم وجدان مستحق مجبور از این شهر به او شهر سفر بکنه، یعنی دلخوشی نداشته که هوس سفر به سرش بزنه همین طوری سفر بکنه، بگه خب حالا اینا رو میبریم اونجا، نه، واقعا اثر تکلیف، اثر دغدغه، اثر ادای وظیفه. پس مشخص باشه که محور بحث کجاست، که این آقا در انتقال گویا وظیفه داشته. خب همینجا با اون آقا مدعا اهل روزه
تا آخر روزه رو میخورن که بس چه لازمی. حالا جهت استدلالی مسئله دقت بفرمایید. در اینجا این آقای مکلف که میخواد تکلیفش رو ادا کنه، اولین قدم اینه که باز اون متعلق خمس و مقدارش رو عزل بکنه. دیروز یه اشاره کردم محضرتون، امروز میخوام عکس کردم یه عزلی در باب زکات که نوعاً فقها در زکات اون جایز میدونه ولی در خمس جایز نمیدونه. ولی این عزلی که ما ازش صحبت میکنیم غیر از اون چه تفاوتی داره؟ من اول عزل باب زکات رو بگم خدمتتون. در باب زکات میفرمان این کشاورزی که مثلا زمین کشاورزی گندم داشته، گندم ها رو جمع کرده، همه چیز رو آماده کرده، بعد از این که خرج و مخارج خودش و کارگراش و اون ماشین گندم تراشی و همه رو حساب کتاب کرد و مشخص شد که چقدر براش مونده، مقدار زکاتش رو محاسبه میکنه، کنار بذاره. این کنار گذاشتن یعنی عزله، کنار میذاره. خب حالا یه هفته بعد، دو هفته بعد، یک ماه بعد، هر وقت شد اینو ببره پرداخت بکنه. این عزل در باب زکاته که نوعاً فقها این رو جایز میدونن. وقت اثرش اینه، وقتی که عزل در باب زکات جایز باشه، اثر و نتیجهش اینه، این آقا وقتی که مثلا فرض بفرماید 1000 کیلو گندم در نهایت براش اضافه اومده، یک دهمش میشه چقدر؟ 100 کیلو. این 100 کیلو رو به عنوان زکات میذاره گوشه انباری، به زن و بچه هم تذکر میده که حواستون باشه به اون کیسه 100 کیلوی دست نزنید، اون مال زکویه، عنوان زکات رو داره، برای خودمون نیست. خب همین که مقدار زکات رو جدا کرد، گوشه انباری گذاشت، حالا یک کاغذ نوشت و مشخصش کرد، در این 900 کیلو باقی مونده دیگه خودشون میتونن تصرف بکنن، میتونن استفاده بکنن. حالا اون هر وقت رسوند دیگه، حالا اون بحث دیگه ای. این عزل در باب زکات. آیون فرمودن این روشی که در زکات انجام میشه در خمس جایز نیست. در خمس حق نداری که وقتی سر سال خمسید رسید، مثلا همون 1000 کیلو گندم به عنوان اضافه از معونه سال، اضافه از معونه سال برات اضافه بیاد، بعد بگی 200 کیلوش خمس میشه، این 200 کیلوشو مثل هم زکات میذارم اون گوشه دیگه یه انباری که نرم، حالا بعدا هر وقت فرصت شد ببرم بدم. نه، اینجا از معنا که کنار بذاری هر وقت شده هر طور شد بعدم برسونی، در خمس قبول میشه. ولی این آقا که میخواد ادا بکنه این خمس رو ببره تحلیل بده، خب اینجا که باید دیگه اون مقدار خمس رو جدا بکنه دیگه، اینجا که الزامی نداره کل مال معونه های اضافی از این شهر همه رو برداره از این شهر ببره به اون شهر، بعد خدمت مرجع تقلیقی رسید به خودش بگه بیزه من قبات رو در بیار حالا یک رنجا میشه جدا کنه، معنا نداره آخه. پس دقت بفرمایید که ما از چه عزلی داریم سخن میگیم. از همه از آن تقاضا میکنم خوب گوش بدن، اون عزل اصطلاحی در باب زکات که همو اول کار جدا میکنن کنار میذارن، که بعدن حالا هر وقت که شد، یه هفته بعد، دو هفته بعد، یه ماه بعد، چه میدونم، هر وقت که شد ببرن تحلیل بدن، از اون عزل سخن نمیگیم. اون عزل رو تأکید میکنن نوعا در باب زکات قبول کردن ولی در باب خمس قبول. ولی اینجا یه عزل دیگه است، خیلی فرق ظریفی بینشون وجود داره. اینجا یعنی چی؟ اینجا این آقا سر سال خمسش رسیده، حساب کتاب رو کرده، میخواد ببره تحویل بده، قرارم هست که از عین مال متعلق خمس خمس رو پرداخت بکنه، که اصلش همینه، اصلش همینه. اینکه تبدیل به قیمت بشه یا تبدیل به یک کاغذ بشه، نه اجازه میده، اونا خلاف اصله.
هست اینه که از خود عین مال اضافه آمده، از اون معانه اضافه آمده، از همون قبض پرداخت میکنه. فرض بفرماید این آقا 500 کیلو برنج براش اضافه آمده، 1000 باید فردا 200 کیلو برنج رو ببره تحویل بده. خب برای تحویل باید چی کار بکنه؟ اولین قدم چیه؟ عزل بکنه. ولی این عزل یعنی چی؟ به این معنی که قصد داره پرداخت بکنه، یعنی واجبش رو امتثال بکنه. برای امتثال اولین راه و اولین قدمش اینه که جدا بکنه، کنار بذاره. خب بعد از اینکه کنار گذاشت، حالا فردا صبح اول وقت میخواد بذاره تو ماشین یا تو اون روش های قدیمی بذاره تو خورجین اون مرکبش، از این شهر به اون شهر انتقال بده. خب حالا کنار گذاشته، الان هم سر صبح شده، آورده تو خورجین مرکبش گذاشته، تو خورجین حیوانش گذاشته، داره حرکت میکنه میره، بین را خدای نکرده اتفاق میفته و این گندم ها از بین میره. ایشون میفهمد رو چه حساب میخوای این آقای مکلف رو شما ضامن بکنی؟ به چه دلیل؟ مگر نه این که این آقا در مقام امتثال تکلیفش بوده، مگر نه این که یدش ید امانی بوده و ید امانی که زمان متوجه او نیست. این آقا محسنه، محسن یعنی کسی که داره فعل حسن انجام میده، و ما علی المحسنین من سبیل، حالا آیست که بعدنم خودمون بهش تمسک میکنیم انشاءالله. این شخص داره تکلیف واجبش رو امتثال میکنه، به عنوان محسن شناخته میشه، عمل به تکلیف فعل حسنه، همه اینا نتیجهش اینه که یدش ید امانیه. خب اگر این آقا نمی آورد که این رو تحویل بده، کی میخواسته بیاد این ازش تحویل بگیره؟ بگیم مستحقین بیان خودشون عزل بکنن بردارن ببرن، یا فقیه خودش بیاد این کار رو بکنه؟ ما دلیلی نداریم که این عزل مقدار خمس از اصل مال وظیفه مستحقین یا حاکم شهر بوده باشه، دلیلی نداریم. اگرم شک بکنیم که اونا این چنین قدرتی و تکلیفی دارن، شکی در اصل تکلیف مجرای براءت. حالا من یکم پیازدارش اینجا اضافه بکنم، فرض میکنیم که حالا اصلا کار به برات این چیزا نرسته، قراره که مستحقین بیان این حق خودشون رو عزل بکنن بردارن ببرن، کدوم مستحق بده این کار رو بکنه؟ کدوم مستحق بده این کار رو بکنه؟ الان تو شهر خودتون که مستحق پیدا نمیشه، مستحق در جای دیگه هست. علی حال اونی که قدر متیقن تکلیف به ذمش بار شده خود شخص مکلفه، مکلفه که برای امتثال واجبش وظیفه داره اقدام بکنه. بعد حالا اینجا بعدشون بحثای قصد و قربت و نیت و این چیزاش میاد، چون یه عبادت دیگه، پرداخت و خمس یه عبادته مثل نماز، ولی عبادت مالیه. همونطور که در نماز نیت شرطه، قصد قربت معتبره، در پرداخت خمس هم همین نیت و همین قصد قربت معتبره. خب این چیزا رو هم که کنار هم بذاریم مشخص میشه که پس خود این مکلف وظیفه داره این مقدار مال خمس رو جدا بکنه، عزل بکنه، بعد ببره تحویل بده. وقتی حق اینه و درستش هم همینه، این ید میشه ید امانی. ید امانی، در ید امانی هم دیگه همه تون میدونید هیچ زمانی نیست. این الحمدلله توضیحات فرمایششون در جهت ثانیه. بریم سراغ جهت ثالثه. جان خب حالا اجازه بدید اون دیگه در جای خودش بحث بشه، ولی همونجا هم بحثه که عمده آیون از رو اونجا قبول کردن، ولی بستگی داره که این آقا در کیفیت نگهداریش وظیفش کامل انجام داده یا نداره، قصور و تقصیر بوده یا نبوده، تابع این شرایط میشه. و اما جهت ثالثه، یه سر خط عرض کردیم تو خود این مسئله هشت از نظر مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه سه جهت مستقل محل بحثه. جهت اولا رو گفتیم تموم شد، جهت ثانیه رو گفتیم تموم شد، میرسیم به جهت ثالثه. الجهت الثالثه، اگر در بلدش مستحق موجود باشد آیا در این فرض باز هم نقل خمس به بلد دیگر جایز هست یا خیر؟ تا اینجا فرض بر این بود که در بلد خودش مستحق پیدا نمیشه. اگر مستحق پیدا نشه قهرن انتقال جایزه، ولی در این جهت ثالثه بحث متمرکز شده در فرضی که توی بلد خودش مستحق پیدا میشه، موجوده. با اینکه اینجا مستحق موجوده، بازم جایزه که این رو به بلد دیگه انتقال بده یا نه؟ وقت اگر این فرض انتقال داد و اندل انتقال تلفی اتفاق افتاد، اینجا این تلف به عهده کیه؟ یادداشت بفرمایید سر خط. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید در خصوص این فرض ما باید در دو مورد علی حده بحث بکنیم. یعنی خود این جهت ثالثه دو جهت جداگانه داره. احسن، بیا سر خط. المورد الاول، فرمودن در دو مورد علی حده. المورد الاول، هرگاه مالک از عین آن چه که متعلق خمس بوده است، خمس آن را عزل نماید. برو داخل پرانتز. مثلا از 5 تومان 1 تومان آن به عنوان خمس عزل شد، پرانتز بسته. سپس وظیفه دارد آن را به مستحقش بپردازد، اینک در اینجا حسب فرض همانطور که در بلد خودش مستحق است، در بلد دیگر هم مستحق هست. و هر دو هم از جهت استحقاق مساوی هستند. در اینجا ما دلیلی نداریم که مستحق اهل بلد را مقدم نماییم. این اتفار میدید چی شد؟ تو این جهت سالسه دو مورد علی حد محل بحثه. مورد اولیش اینه که اینجا که میگه در شهر خودش مستحق هست، در شهر دیگه مستحق هست، ولی این مستحق با اون مستحق تو شرایط یکسان و مساوی هستن. اینم در این رتبه خاص نیاز داره، اونم دقیقا تو همین رتبه خاص نیاز میده، شرایط نیازشون یکسان و برابره. ایشون فرماد اگر یکسان و برابر هستن، ما به چه دلیل بگیم که با وجود این مستحق به اون مستحق نمیرسه؟ تو شرایط تساوی برای چی ترجیح با این باشه؟ بیا سر خط. این منظورشون اینه که حالا که نیازشون یکسانه، شما اگر بخوای انتقال بدین جا داره، اشکال نداره. بیا سر خط. مضافه بر این که در همین جا اگر شک در وجوب تقدم مستحق اهل بلد داشتین، در واقع شک در جزئیات و شرطیت داریم که محل براءت است. ببینید وقتی که فقیر این بلد با فقیر اون بلد دقیقا در یک شرایط برابر و یکسان بوده باشن، اگر ما بخوایم ادعا بکنیم که با وجود این مستحق نوبت به اون نمیرسه، در واقع شک میکنیم که آیا مستحق بلد شرطیت در امتثال ما رو داره یا نداره، یا جزء این مأمورون به ما هست یا نیست. تقدم مستحق اهل این بلد به عنوان جزء مأمورون به یا شرط مأمورون به محل شک واقع میشه. همون بحثی که در اصول چند جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، اگر در جای شک در شرطیت و جزئیت چیزی داشتیم اصل براءته. همون مثالی که همین روزا درگیرش هستیم، من میدونم نماز به گردنم باره، خیلی خوب، این نماز چند جز داره؟ قطعا این ده تا رو داره، باید بخونم. بسیار عالی. حالا اون جزء 11 ها مثل سوره یا مثل استعاذه اونم جزئیت دارد؟ نمیدونیم. در اون شیء مشکوک در شرطیتش ما شک داریم، مشکوک و شرطیه میشه. ثابت کردیم که در مشکوک و شرطیه براءت جاری میشه، یعنی اون شرطیت ندارد، اون جزئیت ندارد. این عمل رو به همین مقدار واجبش، به همین مقدار متیقنش باز امتثال بکنه. اینجا دقیقا همینطور. اونی که من یقین دارم اینه که باز این پول، این مال رو به مستحقش برسونم. حالا این که مستحق این بلد باز حتما باشه یا اونجا باز ببرم، این دیگه شک در جزئیت یا شرطیت اضافه میشه که اینا محل براءته. بنابراین چه این بلد چه اون بلد انتقال بدم، قهرن و قاعدتن نباز اشکال داشته باشه. خب حالا این بحث ادامه داره، حتی یه خطش هم بنویسید تا اول انقلت بیم، تا انشالله این اشکال جوابی که مطرح میشه رو برای فردا بذاریم. بیا سر خط. بنابراین نتیجه نهایی این است که نقل خمس از بلد خودش به بلد دیگر جایز است. البته اگر آیون خودشون یک تتبع و فحث بیشتری بفرماین، خود به خود همینجا به یک احتمالات و شقوق جدیدتری میرسن که حال هوای مسئله و فضای مسئله رو عوض میکنه. بالاخره مستحق این بلد، مستحق اون بلد، بله در شرط یکسانن، ولی گاهی آدم میبینه که مستحق اون بلد در بین اهل تسنن قرار گرفته، مثلا احتمال رسیدن به او کمتره، ضعیفتره. درست شرایط ظاهرشون یکیه، این آقا 5 تا بچه داره مستأجرم هست، اونم 5 تا بچه داره مستأجرم هست، این آقا حقوقش فلان مقداره، اونم اتفاقا همون فلان مقداره، شرایط ظاهری یکیه، ولی این تو دل شیعه ها زندگی میکنه، بالاخره امید بیشتری هست به دستش برسه، او در دل اهل تسنن داره زندگی میکنه، اصلا آبروی شیعه اونجا بیشتر در معرضه. منظورم این که اگر روی جزئیات بیشتر فحص و تتبع بکنید، یه شقوق جدید و تازه تری به دست میرسه که تو نتیجه میتونه تأثیر بذاره. حالا انشالله به فضل خدا ما در مختار خودمون که برسیم به عنایت حضرت سلام الله علیه بیشتر صحبت میکنیم. خب یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول میشه.